ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در آخرین ساعت‌های چهارشنبه شب هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید در آخرین ساعات سوم آبان ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم در این چهارشنبه با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل در طول نیم ساعت آینده درست بعد از رادیو پس‌فردا با همکارانم که تلاش کردن تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان رو پوشش بدن. با رضا جمالی همراه بشیم. اول خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه میشنوید. رضا سلام بر تو.
سلام آزاد، شب خوش. درود بر شما شنوندگان گرامی. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد اعلام کرد که رئیس جمهوری به هیچ وجه حق ندارد بدون هماهنگی با قوه قضاییه از زندان اوین دیدار کند. آیت الله صادق لاریجانی در اظهارات خود تأکید کرده به دلیل نامه‌ای که آقای احمدی نژاد خطاب به او نوشته و همچنین شرایط پیش آمده به او اجازه بازدید از زندان اوین را نخواهد داد مگر آنکه از پیش با قوه قضاییه هماهنگی شود. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه سرکشی از زندان‌ها را جزو حقوق خود به عنوان رئیس جمهوری برشمرده و نوشته بود که برای این کار نیاز به کسب اجازه ندارد. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید حامی رهبر ایران از نامه‌نگاری رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مکارم شیرازی گفته است در شرایطی زندگی می‌کنیم که ایجاد تنش در جامعه حرام است و مسئولان باید به جای مسائل فرعی به گرانی، تحریم‌ها و مشکلات اخلاقی بپردازند. مصطفی محمد نجار وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد طرح تشکیل هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات را مغایر با اصل تفکیک قوا دانسته و تاکید کرد که بر اساس قانون وزارت کشور مجری انتخابات است. خبرگزاری فارس از قول مصطفی محمد نجار نوشت که این بحثا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به مصلحت نیست، اما اگر مجلس و شورای نگهبان آن را تصویب کنند وزارت کشور آن را اجرا خواهد کرد. کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به تشکیل هیئت 11 نفره رأی داده تا در کنار وزارت کشور مجری انتخابات باشد. حکم مجازات شلاق یک متهم به برقراری روابط نامشروع روز چهارشنبه در میدان اصلی قائمشهر به اجرا درآمد. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از معاون دادستان قائمشهر، این مرد 26 ساله که متهم به برقراری رابطه نامشروع شده بنابر رأی دادگاه به 99 ضرب شلاق در ملأ عام و تا 10 سال محرومیت از اشتغال در مشاغل دولتی و غیر دولتی از جمله شهرداری و تاکسیرانی محکوم شده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به خبرگزاری‌های ایران گفت که 50 تن به اتهام اخلال در بازار ارز بازداشت شدند. او افزود که عوامل مختلفی بر بازار ارز تأثیر می‌گذارند و وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه امنیتی بازار را زیر نظر دارد. حیدر مصلحی همچنین گفت که از دستگیر شدگان اطلاعات خوبی در مورد نقش رسانه‌های خارجی در اخلال در بازار ارز به دست آمده است. آزاده.
رضا جمالی، متشکرم. خبرها رو شنیدید و میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر البته از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. ادامه تصویب پیشنویس طرح قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری در مجلس.
این هیئت میتونه از نیروهای خارج از بدنه دولت برای سر صندوق‌ها استفاده بکنه و این هستش که دولت را نگران کرده.
بررسی رویکرد 16 کشور در قبال حقوق بشر ایران در گزارش شبکه‌ای از فعالان مدنی به نام اتحاد برای ایران.
We decided to look at specific indicators of policy and we determined that there are certain areas.
پیگیری کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران در لاهه هلند.
برای ما خیلی مهم بوده که اینها حقوقدانایی باشن که در فعالیت سر مسئله حقوق بشر پرونده های درخشانی داشته باشن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. پیشنویس طرح قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری ایران در کمیسیون شوراهای مجلس تصویب شد. بر اساس این پیشنویس شرایط سنی کاندیدای ریاست جمهوری تغییر میکنه و شرایط تازه و پیچیده‌ای برای نامزدها برقرار میشه. حمید فاطمی.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روز سه‌شنبه از تصویب شدن طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون خبر داد. در هنگام تصویب این طرح، رئیس و نایب رئیس مجلس هم در جلسه کمیسیون حضور داشتند. یک تغییر مهم در قانون جدید، تعیین هیئت 11 نفره با نام هیئت اجرایی مرکزی انتخابات است. نحوه تشکیل این هیئت بدین شکل است که 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی و ملی به دعوت وزیر کشور و تایید دادستان کل کشور تعیین می‌شوند و این 30 نفر از بین خود 7 نفر را انتخاب می‌کنند که این 7 نفر در کنار وزیران اطلاعات و کشور و همچنین دادستان کل کشور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ترکیبی 11 نفره تشکیل می‌دهند. وظیفه این هیئت چیست؟ سراج الدین میردامادی، مدیر کل پیشین انتخابات در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در این باره چنین میگوید.
این هیئت در واقع تصمیم گیر نهایی هستش در کلیه امور انتخابات، از ابتدای ثبت نام نامزدها تا اعضای سر صندوق تا مسئله شمارش و نحوه اعلام نتایج و تایید و همه مواردی که مربوط به اختیارات وزارت کشور بوده، وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور بوده به عنوان مجری انتخابات به این هیئت ابلاغ میشه و این هیئت میتونه از نیروهای خارج از بدنه دولت برای سر صندوق‌ها استفاده بکنه و این هستش که دولت رو نگران کرده.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در واکنش به این طرح روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت طرح تغییر مجری انتخابات در این شرایط به مصلحت نیست و این کار هم با اصل تفکیک قوا و هم با قانون اساسی مغایرت دارد. برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز شرایط جدید و پیچیده‌ای مقرر شده است. به گزارش خبرگزاری مجلس، در قانون جدید انتخابات، حداقل سن نامزدهای ریاست جمهوری 40 سال و حداکثر 75 سال است. اما بر اساس گزارش دیگر خبرگزاری‌های رسمی ایران، حداقل سن 45 سال در نظر گرفته شده است. مدرک تحصیلی نامزد ریاست جمهوری باید حداقل فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن باشد. در مورد شرط رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیدا، در قانون جدید 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان باید صلاحیت مذهبی نامزد و 100 نفر از نمایندگان ادوار مجلس باید سیاسی بودن وی را تایید کنند. شرط دیگر کاندیدای ریاست جمهوری مدیر و مدبر بودن است. در پیشنویس قانون جدید، مدیر به کاندیدایی گفته می شود که دارای 8 سال سابقه نمایندگی مجلس یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور یا همتراز آن باشد یا اینکه فرماندهی نیروهای مسلح را داشته باشد. و کاندیدایی مدبر به شمار می رود که 100 نفر از مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری او را تایید کرده باشند. مقامات این ماده قانونی از جمله شامل رؤسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و سفرا. یعنی مدبر بودن کاندیدا باید توسط 100 نفر از چنین افرادی تایید شود. بدین ترتیب کسانی که طبق این طرح می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند بسیار محدود می شود و مثلا اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل سنش دیگر نخواهد توانست نامزد ریاست جمهوری شود. سراج الدین میردامادی هدف از این اقدام را گزینش مطیع ترین افراد در رأس حاکمیت نظام می داند.
برای محدودتر کردن دایره افرادی که بتونن از این فیلتر قانونی و دستگاه‌های تشخیص دهنده شروط قانونی رد بشن، اراده سیاسی وجود داره که اینها کمتر و کمتر بشن و محدوده انتخاب مردم هم در همون محدوده قرار بگیره که حاکمیت تلاش بکنه از بین افراد داوطلب سرسپرده ترین و مطیع ترین افراد رو به رأس حاکمیت نظام انتخاب بکنه. با تجربه که در خصوص آقای احمدی نژاد داشتن، دقت‌ها و وسواس‌ها و تنگ نظری‌های اونها در خصوص تدوین سازوکار قانون انتخابات و بعد هم در خصوص شرایط کاندیداتوری خیلی بیشتر و بیشتر شده.
این پیشنویس هنوز تا تصویب نهایی باید 4 مرحله دیگر از جمله تصویب شورای نگهبان و ابلاغ توسط رئیس جمهور را طی کند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. 10:09 شب در تهران هست. همچنان با شما هستیم. یک گفتگو بشنویم. همزمان با حضور احمد شهید، گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل، اتحاد برای ایران، شبکه‌ای از فعالان مدنی، گزارشی منتشر کرده که در اون رویکرد 16 کشور رو در قبال مسئله حقوق بشر در ایران بررسی کرده. تو این گزارش 50 صفحه‌ای علاوه بر مرور عمل کرد، به کشورها پیشنهاد شده که تعهد خودشون رو نسبت به مسائل حقوق بشری ایران نشون بدن و به آزادی زندانیان عقیدت سیاسی و آزادی بیان و تجمعات و لغو حکم اعدام در ایران کمک کنند. در همین زمینه هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو کرده با دوخی فصیحیان، مدیر برنامه‌ها در اتحاد برای ایران که نویسنده اصلی این گزارش هست. خانم فصیحیان در واشنگتن دی سی اقامت داره و درباره نحوه بررسی عملکرد کشورها توضیح میده.
We decided to look at specific indicators of policy and we determined that there are certain areas.
ما تصمیم گرفتیم که بر چند شاخص از سیاست‌گذاری تمرکز کنیم. این شاخص‌ها از سوی نگاه می‌کنند به اینکه کشورها در حوزه جمعی چگونه با موضوع حقوق بشر روبرو می‌شوند. مثلا در مورد قطعنامه‌های حقوق بشری درباره ایران یا اینکه در روابط دوجانبه‌شان که چگونه با این موضوع مواجه می‌شوند. آیا مثلا تحریم‌های حقوق بشری بر تهران اعمال کرده‌اند یا برخورد شان با پناهجویان ایرانی چگونه است؟ در نتیجه ما معیار امتیازدهی به کشورها را به 3 مورد محدود کردیم. اینکه چگونه در مجمع عمومی به قطعنامه‌های حقوق بشری مرتبط با ایران رأی دادند. چرا که موضوعی کاملا مشخص و آشکار است. رأی موافق، مخالف یا ممتنع. مظفرون بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر است که هر 4 سال وضعیت حقوق بشر در یک کشور مرور می‌شود که مورد ایران دقیقاً در سال 2010 و در جریان اعتراض ذات خیابانی بود و رایدهی به این مورد هم از جمله شاخص‌های گزارش ماست. اینکه دولت‌ها چه صحبت‌هایی درباره رخدادهای ایران کردند و چه رویکردی داشتند و در نهایت مورد سوم هم این است که ببینیم آیا کشورها اقدامات هدفمند فردی انجام دادند یا خیر.
می‌تونید بگین که بررسی این عملکرد چه اهمیتی داشت که اتحاد برای ایران یک سال برای گردآوری اون تلاش کرد؟
I think there's a general consensus among Iranians and the Iranian human rights community that not enough is being done.
من فکر می‌کنم اهمیت این موضوع در این است که بین ایرانی‌ها، خصوصا فعالان حوزه حقوق بشر، یک تصویر واحد وجود دارد. آن هم این که جامعه بین‌المللی آنچه که باید را در قبال مسئله حقوق بشر ایران انجام نداده است و با زیر ذره بین بودن مسائلی چون پرونده هسته‌ای ایران و احتمال درگیری نظامی با ایران، موضوع حقوق بشر به حاشیه رفته است. ما با این گزارش می‌خواهیم مسئولیت کشورها را به آنها یادآوری کنیم و در این حال برای اینکه بتوانیم به عنوان یک سازمان پیشنهاداتی بدهیم که از اینجا به بعد چگونه میتوان پیش رفت، باید ابتدا مروری میکردیم بر اینکه تاکنون عملکرد چگونه بوده است.
در بررسی که شما از عملکرد این 16 کشور کردید، آیا موردی بوده که شما را شگفت زده کرده، مثلا موردی که انتظارش رو نداشتین؟
You know, we went into this study knowing that the performance of these governments were going to be relatively poor.
ما وقتی این تحقیق را آغاز کردیم می دانستیم که عملکرد کشورها نسبتاً ضعیف بوده است. شاهد این موضوع همین است که ما در حال حاضر موضوع حقوق بشر ایران را در دستور اصلی کار نمی بینیم. اما اگر صادقانه بگویم، وقتی تحقیق به پایان رسید، عملکردی ضعیف‌تر از آنچه که ما توقع داشتیم را نتیجه گرفتیم. مثلا برای ما خیلی تعجب آور بود که اکثریت این 16 کشور مثل آفریقای جنوبی، کره جنوبی و برزیل در زمانی که حکومت ایران به روی مردم آتش گشود در سال 2009 و مثلا کسی مثل ندا کشته شد، واکنشی نشان ندادند. به این کشورها می توانید ترکیه و اندونزی را هم اضافه کنید. و نکته اینجاست که اینها کشورهای تقریبا دموکراتیکی هستند. نکته قابل توجه دیگر این که وقتی ما به نحوه رای دهی کشورها می پرداختیم، متوجه شدیم که روسیه زمان یلتسین به قطعنامه های نقض حقوق بشر در ایران رای موافق می داده و با آمدن ولادیمیر پوتین بود که روسیه دیگر از این قطعنامه ها حمایت نکرد و روسیه این روزها از کشورهای بسیار نزدیک به حکومت ایران است. آن چیزی که ما سعی کردیم بر آن تاکید کنیم این است که این قطعنامه ها باید آنطور که استحقاق دارند مورد توجه قرار بگیرند. این یک مسئولیت است. کشورها باید درباره نقض حقوق بشر سخن بگویند. در نتیجه من فکر می‌کنم این گزارش تلاشی بی‌سابقه است که عملکرد کشورها در زمینه مسئولیت‌هایشان را زیر ذره بین گذاشته است و امیدواریم که بتوانیم با برخی از این کشورها وارد گفتگو شده و راه‌های پیشنهادی خود را به مرحله اجرا درآوریم.
To continue to track how these governments' policies are developing, and we hope to be working directly with them to get some of our recommendations implemented.
هانا کاویانی از رادیو فردا با دوخی فصیحیان صحبت کرده بود، مدیر برنامه ها در کانونی به اسم اتحاد برای ایران که گزارشی هم درباره ایران منتشر کرده. این کانون به اسم اتحاد برای ایران شبکه‌ای از فعالان مدنی هستش که یک گزارش ویژه در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران منتشر کرده. حالا که بحث حقوق بشر در ایران هست، در مورد یک دادگاه بشنویم. کارزار ایران تریبونال که هدف خودش رو پیگیری کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 خورشیدی در ایران اعلام کرده، این روزها در شهر لاهه هلند به گفته فعالین این کارزار یک دادگاه برگزار کرده. این دادگاه بعد از 5 سال بررسی مدارک مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در این زمان و شنیدن شهادت کسانی که در این زمینه توضیح دادن، قرار هست رأی خودش رو صادر کنه. فریدون زرنگار از رادیو فردا گفتگوی کرده با سحر محمدی، از فعالین این کارزار و از اهداف و فعالیت‌های این کارزار پرسیده.
تاریخچه به وجود اومدن این کارزار به این شکل که یک چیزی حدود 5.5 سال پیش جمعی از خانواده‌های جانباختگان دهه 60 به همراه چند نفر از جان به در بردگان این دهه این ایده را اصلا بنیان‌گذاری کردند که دادگاه مردمی به راه بندازن به شکل بین‌المللی با استفاده از حقوقدان‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی رو به جرم جنایت علیه بشریت و به طور مشخص کشتار دهه 60 در این دادگاه بتونن محاکمه کنن. 5.5 سال واقعا راه خیلی صعب العبور و سختی بوده، زحمات زیادی کشیده شده و امروز به اینجا رسیدیم که خب مرحله اولش 18 تا 22 ژوئن در لندن برگزار شد. در اون مرحله کمیسیون حقیقت‌یاب که متشکل بود از حقوقدانای فوق‌العاده مجرب و مشهور بین‌المللی مثل آقای موریس کاپیتون، اینها
ترکیب این کمیسیون رو چگونه انتخاب کردین؟
ترکیب این کمیسیون در درجه اول برای ما مسئله این بوده که اینها حقوقدانهایی باشن 100% مستقل به لحاظ نظری، از جایی از هیچ حکومتی یا از هیچ نهادی در رابطه با این دادگاه و این فعالیتی که ما داریم انجام میدیم حکمی یا به هر حال پیشنهادی قبول نکنن، با نظر مستقل خودشون و به لحاظ مالی هم مستقل باشن در رابطه با مسائل این دادگاه. مهمترین مسئله استقلال حقوقدانا بوده، از
بدون دریافت هر گونه حقوقی این کار قبول کردن.
بله، ما فقط مخارج رفت و برگشتشون و مخارج خب به هر حال هتل و همه اینا رو کارزار ایران تریبونال تامین کرده، ولی پولی دریافت نکردن اینا همه. و خب مسئله دوم، دقیقاً سوال دوم، این سوال شما رو جواب میده نکته دوم من، و اونم این که برای ما خیلی مهم بوده که اینها حقوقدانایی باشن که در فعالیت سر مسئله حقوق بشر پرونده های درخشانی داشته باشن، و حقوقدانایی که ما الان داریم به هر حال کسانی هستن که فعالیت های خیلی خیلی زیادی در گوش کنار دنیا در رابطه با مسئله حقوق بشر کردن و با نظرات مختلفی میان، با جهان بینی های مختلفی دور هم جمع شدن، ولی سر یک چیز همگی با هم 100% متحد و هم نظر هستن، و اونم اعتقاد عمیقشون به مسئله حقوق بشر و مخالفتشون با نقض حقوق.
خب الان در لاهه قراره در این مرحله چی بشه و چه تصمیمی گرفته بشه؟
توی این مرحله هم به صحبت‌های چند شاهد، حدود 21 شاهد گوش داده میشه و بعد تیم قضات به مشورت میشنن و بر مبنای اسنادی که در طی 5.5 سال در اختیار این حقوقدانا قرار داده شده و بر مبنای شهادت‌های شهود در لندن که بیش از 80 نفر شاهد اونجا شهادت دادن، کیفرخواستی دادستان‌ها تنظیم کردن که بر مبنای اون کیفرخواست و تمام مجموعه این اسناد دادگاه قرار هست که در شنبه 27 رأی صادر کنه.
خب آیا این دادگاهی که شما میگین در جریان بررسی این پرونده به مقامهای رسمی جمهوری اسلامی هم مراجعه کرده و از اونها خواستار توضیح شده؟
بله، ما زمانی که گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب منتشر شد، 3 نسخه از این گزارش رو آقای جان کوپر که مسئول کمیته راهبردی حقوقدانان هستند بر مبنای موازین حقوق بین الملل برای سران جمهوری اسلامی فرستادن و رسما ازشون دعوت کردن که در این دادگاه شرکت کنن و از خودشون دفاع کنن. خب جمهوری اسلامی جوابی نداد.
خب فرض بر این بگیریم که این دادگاه رأی به محکومیت جمهوری اسلامی میده، چه پیامد مشخصی میتونه این رأی داشته باشه؟
دادگاه قدرت اجرایی نداره، اما یک دادگاه 100% رسمیه، همونطور که گفتم با موازین حقوق بین الملل. اهدافی که ما در رابطه با این دادگاه دنبال کردیم، در درجه اول مسئله مستند کردن جنایاتی که در دهه 60 صورت گرفته، در درجه دوم افشای چهره واقعی جمهوری اسلامی در سطح بین الملل و رأیی که صادر میکنه در اصل یک سندیت بین المللی داره. پیامد اصلی رأی به لحاظ حقوقی اینه، اما به لحاظ اجتماعی و سیاسی همونطور که گفتم مسئله مستند کردنشه، مسئله جلوگیری کردن از فراموشی این جنایت بزرگه که جمهوری اسلامی واقعا تمام تلاششو داره میکنه.
درباره دادگاهی شنیدی در شهر لاهه هلند که کارزار ایران تریبونال گویا برگزار کننده این دادگاه هست و هدفش هم پیگیری کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران هست. در این مورد فریدون زرنگار با سحر محمدی صحبت می‌کرد از فعالین این کارزار. اما ما تلفن‌های زیادی دریافت می‌کنیم در مورد شرایط اقتصادی روز در ایران و مسائلی که شما شنونده‌های ما با اون درگیر هستید، از جمله اتوبوس راهیان نور که جمعه گذشته دچار سانحه‌ای شد و تعدادی از نوجوانان مدرسه‌ای در بروجن کشته شدند. ما نظرات مختلفی رو هم از طریق ایمیل دریافت می‌کنیم، هم از طریق تلفن.
فرمانده سپاه که گفته اجبار در کار نیست برای اردوهای راهیان نور، اجبار در کار نیست، ولی همون موقع هم که ما محصل بودیم اگه نمی رفتیم راهپیمایی دولتی 13 آبان 22 برمه روز خود از انتباطمون کم می شد. این هم مثل همونه.
روزگاری مردمی که معتقد بودم در تشییع جنازه یه نفر میگفت بلند بگو لا اله الا الله و دیگران هم تکرار میکردن. امروز همون نفر میگه یواش بگو لا اله الا الله، چرا که به جرم لا اله تو رو دستگیر میکنن و الا الله هم نشیده میگیرن. پس خیلی باید مواظب گفتار خودت و شعار باشی، حتی در حمله جناته.
نمونه آزادی در اینا میتونم بهتون بگم. امروز به شهرستان مهران اومدم، مسکن مهران، تمام دیشه ما رو جمع کردن. این آزادیه تو ایران، آزادی که نباید خبر داشته باشه از جان، از اون ور آب، از این ور، از این طرف. اومدن تمام دیشه رو بدون اومد جواز ریخت تو خونه مردم، مسکن مهران شهرستان به نمه شما بردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمی اگه از مسائل سیاسی فاصله بگیریم، میریم سراغ یک موضوع سینمایی. روز سه‌شنبه در آستانه آغاز اکران عمومی فیلم فصل کرگدن ساخته جدید بهمن قبادی در ترکیه، تعدادی از منتقدان و روزنامه‌نگاران به تماشای این فیلم در آنکارا نشستند. درباره این نمایش و اکران فیلم جدید بهمن قبادی در ترکیه، بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا با رضا صدیق، منتقد و روزنامه‌نگاری صحبت کرده که در این جلسه نمایش حاضر بوده.
این برنامه برای اهالی منتقد سینمای ترکیه و رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های ایرانی پیش از اکران عمومی فیلم برگزار شد. به این دلیل که می‌خواستن که فیلم رو برای اهالی منتقد سینما ابتدا به نمایش در بیارن تا اهالی منتقد سینما و اهالی رسانه پیش از اکران عمومی فیلم در جریان فیلم باشن و بتونن درباره فیلم قلم بزنن. و 26 اکتبر فیلم اکران میشه و به همین دلیل این اکران خصوصی برای اهالی رسانه رو پیش از اکران عمومی قرار دادن.
از سازندگان فیلم هم کسی در این نمایش ویژه حضور داشت؟
از عوامل فیلم فقط دستیار ترکی بهمن قبادی و منیجر فیلم حضور داشت. بهمن قبادی که خودش در حال پیشگیری فیلم جدیدش در عراق هست و البته خب حضور عوامل فیلم هم چندان مهم نبود در نمایش فیلم، به این دلیل که تنها نمایش فیلم بود و نقد و بررسی های آنچنانی صورت نگرفت، کنفرانس خبری صورت نگرفت و اساس بر این بوده که در فرش قرمز این اتفاق بیفته.
واکنش های منتقدان و روزنامه‌نگاران حاضر در این نمایش ویژه به فیلم چطور بود؟
میشه منتقدها رو بعد از تماشای فیلم به دو دسته تقسیم کرد. دسته منتقدهایی که با سینمای اروپای شرقی و سینمای خاص شاعرانه اروپای شرقی آشنایی دارن و منتقدهایی که اکثرا به جشنواره‌های بین‌المللی سفر میکنن و فیلم‌های مختلف دیدن، و دسته دوم دسته عام منتقدهای سینما هستن. دسته عام منتقدهای سینما بعد از تماشای فیلم، به این دلیل که فیلم به شدت فیلم خاصی هست از نظر روایت و ساختار، زیاد برخورد نه مثبت داشتن نه منفی و بیشتر توی گیجی به سر می‌بردن. اما دسته منتقدهایی که با سینمای دنیا آشنایی دارن و سینمای شاعرانه آشنایی دارن بسیار برخورد خوبی داشتن و توی مصاحبه‌هایی که داشتن با رسانه‌های مختلف که توی همون لابی سینما بعد از نمایش فیلم انجام می‌شد فیلم بسیار تعریف کردن و ریاکشن مثبتی داشتن نسبت به فیلم. اما برای گیشه و برای سینمای ترکیه زیاد این فیلم رو بعضی از منتقدها مناسب نمی‌دونستن و اعتقاد داشتن که فیلم به شدت فیلم خاصی هست و برای گیشه نیست و نمیتونه توی گیشه موفق باشه.
و در مجموع برای این فیلم بهمن قبادی فارغ از حاشیه‌های پیرامونش چه جایگاهی میشه قائل شد؟ آیا در ادامه ساخته‌های پیشین سازنده‌شه؟
ساخته آخر بهمن قبادی رو میشه کاملا یک فصل جدید در سینمای بهمن قبادی دونست و کاملا مجزا دونست از سینمای گذشته بهمن قبادی. بعضی از تمهای ذهنی بهمن قبادی هنوز در فیلم جاری هست، مثل دغدغه‌هایی که در مورد مرز داره، اما فیلم جدید بهمن قبادی رو میشه کاملا با فاصله دونست از فیلم قبلیش. درسته که فیلم در یک برهه تاریخی از زمان ایران و انقلاب 57 میگذره، اما فیلم درگیر اتفاقات سیاسی نمیشه و گذر میکنه از اتفاقات سیاسی. در اصل میشه گفت آخرین ساخته بهمن قبادی یک تجربه به شدت جدی هست برای سینمای ایران، نه تنها برای سینمای بهمن قبادی. باید با زبان خود فیلم رو دید و باید با زبان خود فیلم رو نقد کرد و فیلم یک بار دیدن نیست.
فیلم فصل کرگدن ساخته جدید بهمن قبادی در ترکیه نمایش داده شد و رضا صدیق منتقد و روزنامه‌نگار که در این جلسه حضور داشت در مورد همین موضوع به صورت بابک غفوری آذر از رادیو فردا جواب میداد. با آرش حسنی همراه بشیم در برنامه ملاقات، به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
خواهرش میگوید وقتی به قاضی گفتند اجازه دهید پدر به ملاقاتش برود تا شاید به اعتصاب غذای خود پایان دهد، قاضی پرونده برادرش گفته لازم نیست اعتصاب غذایش را بشکند، بگذارید بمیرد. کمال شریفی روزنامه نگار اهل شهرستان سقز در استان کردستان در سال 87 بازداشت شد. با اینکه خانواده‌اش از جمله خواهر او اتهاماتش را سیاسی و مطبوعاتی اعلام کرده‌اند، اما شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز به ریاست قاضی شایق او را به اتهام ارتباط با احزاب کرد مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران به محاربه محکوم کرد. بر اساس رأی این دادگاه حکم 30 سال زندان در تبعید بدون حق ملاقات برای این زندانی سیاسی عقیدتی صادر شد. این روزنامه نگار و فعال سیاسی اهل کردستان برای گذراندن این حکم به زندان میناب در استان هرمزگان در جنوب ایران تبعید شد. به گفته خانواده‌اش از اونجایی که در این زندان هیچ زندانی سیاسی عقیدتی دیگری حضور ندارد، کمال شریفی در کنار مجرمان عادی و بعضن خطرناک نگهداری می شود. همین موضوع سبب شده تا آقای شریفی در همون سال 87 اعتصاب غذا کند. آن اعتصاب غذا برای این زندانی سیاسی عقیدتی عوارض و پیامدهای ناگوار جسمی به دنبال داشت. در تیر ماه سال 90 نیز آقای شریفی که شرایط خود را بدون تغییر می‌دید، تصمیم گرفت برای بار دوم اعتصاب غذا کند. این زندانی سیاسی عقیدتی در اعتراض به وضعیت نامناسب نگهداری خود در زندان میناب و رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرائم برای بار دوم اعتصاب غذا کرد. آقای شریفی بیش از 50 روز را در اعتصاب غذا گذراند، اما به خواسته هایش توجهی نشد. قاضی پرونده‌اش حاضر نشد با او دیدار کند و همچنان این زندانی عقیدتی سیاسی در بندی از زندان میناب همراه با دیگر زندانیان با جرائم عادی نگهداری می شود. کمال شریفی در بیش از 4 سالی که زندانی بوده تنها یک بار توانسته با خانواده خود پس از اعتصاب غذای تیر ماه سال 90 دیدار کند که به گفته پدرش بیش از 20 کیلو وزن کم کرده بود. ممنوعیت از ملاقات با خانواده در حکم 30 سال زندان این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی تصریح شده است. اما با وجود گذشته بیش از 4 سال از صدور حکم این زندانی سیاسی عقیدتی هنوز دادگاه تجدید نظر برای او تشکیل نشده است. کمال شریفی در این بیش از 4 سال و پس از اعتصاب غذاهای طولانی مدت به بیماری‌های گوناگون گوارشی مبتلا شده و از ناراحتی‌های معده و روده رنج می‌برد.
پیشنهادات خودتون رو به نشانی ملاقات@radiofarda.com بفرستید. آرش حسنی ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. همراه رادیو فردا بمونید.